مکتب وحی. تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب خدمت شما گرامیان، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شما ایم و سخنان تفسیری حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره‌مند می‌شویم. با ما همراه باشید.
قصرت ربی کثیرا و الذنب صار کبیرا لکننی جئت اسعا و العمر صار قصیرا طرقت بابك ربی فهل اشم عبیرا يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا
الله الله الله.
همراهان گرامی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز به تفسیر آیه 21 سوره مبارکه روم اشاره می کنند، چنان که خداوند در این آیه شریفه می فرماید: یکی از آیات و نشانه های خداوند این است که همسرانی از جنس شما قرار داد تا آرامش پیدا کنید و علاوه بر این در میان شما مودت و رحمت قرار داد برای کسانی که اهل تفکر و اندیشند. از آنجا که جامعه انسانی در سایه زندگی دست جمعی است که هر گونه پیشرفت و تکاملی نصیبش می شود، لذا خداوند علاقه به زندگی اجتماعی را در انسان آفریده است. به عبارت دیگر، به جهت این که خداوند انسان را برای تکامل آفریده، ابزارش را نیز که زندگی اجتماعی است در اختیار او قرار داده است. به همین دلیل اسلام برای مسئله اجتماعی بشر اهمیت زیادی قائل شده است و نیز زیربنای جامعه بشری از تشکیل خانواده و ازدواج شروع می شود و خداوند در این آیه شریفه فرمود: همسران شما را از جنس شما قرار داد، زیرا اگر همسران از جنس خود انسان نباشند، الفت و پیوندهای محبت بین زوجین حاصل نمی شود. سپس خداوند در ادامه می فرماید: لتسکنوا الیها، برای اینکه آرامش پیدا کنید، یعنی ازدواج سبب آرامش جسمی، روحی و اجتماعی بشر است. اما عزیزان، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان تفاوت مودت و رحمت به دو تفاوت مهم اشاره می کنند. اول اینکه مودت برای آغاز ازدواج است که در ادامه تبدیل به رحمت می شود. دوم اینکه مودت طرفی نیست، ولی رحمت یک طرف است. و خداوند هم مودت به انسانها داده که همدیگر را دوست دارند و هم رحمت در دلهایشان قرار داده که به دیگران محبت کنند بدون اینکه انتظار تقابل به مثل داشته باشند. عزیزان همراه، توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان تفسیر آیه 21 سوره مبارکه روم.
اللهم صل على محمد، اللهم صلی علی محمد، صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. در ادامه بحث های توحید در قرآن مجید به آیه 21 سوره روم میرسیم که بعد از مسئله آفرینش انسان سخن از تشکیل خانواده به میان آورده. این فرماید یکی از آیات و نشانه های خدا این است که برای شما همسرانی از جنس شما قرار داد تا آرامش پیدا کنید، لتسکنوا الیها، و علاوه بر این در میان شما مودت و رحمت قرار داد. در پایان آیه میگه در این برنامه آیاتی است، نشانه هایی است، نه یک نشانه، منتها برای کسانی که یتفکرون، اهل تفکر و اندیشه. قبلا یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. خداوند زندگی و شرع زندگی اجتماعی قرار داده، یعنی جاذبه به سوی جمع و جمعیت. از تنهایی ناراحت میشه، یکی از بدترین شکنجه ها زندانهای انفرادی. انسان جذب به سوی جمعیت میشود. چرا خداوند علاقه به زندگی اجتماعی رو در انسان آفریده است؟ برای اینکه هر گونه پیشرفت و تکاملی نصیب جامعه انسانیت می شود در سایه همین زندگی دست جمعی است. اگر انسان ها جدا از هم زندگی می کردن، هر خانواده جدا برای خودش یا نه هر فردی برای خودش جدا، هرگز تمدنی به وجود نمی آمد. نوشتن خط، تهیه کتابها، انتقال تجربیات از نسلی به نسل دیگر، هیچ کدام از اینها پیدا نمی شود. الان ما ملاحظه می کنیم کتابخانه های عظیمی در سطح جهان است که علوم و دانش های انسان رو از روز نخست تا امروز گردآوری کرد. بعضی از این کتابخانه ها به قدری عظیم است که جز با وسیله نقلیه از یه بخش به بخش دیگر نمیتوان رفت. این محصول تراکم تجربیات و اندیشه ها در طول زمان در سایه زندگی اجتماعی انسان هاست. اگر زندگی به صورت دست جمعی نبود، صنایعی به وجود نمی آمد، کشاورزی به این صورتی که امروز هست نبود، طبی به این صورت نبود، اموال و ثروت های مثل امروز نبود. تمام اینها در سایه زندگانی دست جمعی، فکرها به هم زمیمه می شود، اندیشه ها به یکدیگر ملحق می شود، تجربه ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و باعث تکامل نوع بشر. از اونجایی که خدا انسان رو برای تکامل آفریده، ابزارش هم که زندگی اجتماعی در اختیار او قرار داده و به همین دلیل در اسلام به مسئله اجتماعی بشر اهمیت زیادی قائله. بعضی از گناهان کبیره است که فقط دلیلش این است که میان مردم ایجاد تفرقه میکنه. حالا چند گناه کبیره من خدمت شما عرض میکنم. غیبت کردن چرا حرامه؟ آبروی مسلمان رو میبره، پیوند دلها رو از هم قطع میکنه. هر کسی ممکنه عیوب پنهانی داشته باشد، بی عیب خداست و معصومینم. اگر بنا بشود از طریق غیبت این عیبها رو منتقل بکنن، همه به هم بی‌اعتماد می‌شوند و رشته اتحاد اجتماع گسسته می‌شود. غیبت حرام، تجسس در کار مردم و زندگی خصوصی مردم حرامه. ولا تجسسو، صریحا در سوره حجرات قرآن نهی میکنه. چرا؟ برای اینکه ایجاد بدبینی میکنن و این بدبینی هم باعث پراکندگی و جدایی میشه. سوم، سخنچینی حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه مردم رو نسبت به یک دیگر بدبینی میکنه. چهارم، سوء زن حرامه. نباید نسبت به مسلمان و نه حتی انسان عادی سوء زن داشت. بدبینی و سوء زن باعث پراکندگی در میان صفوف جمعیت است. و همینطور ملاحظه میکنید هر چیزی که سبب بشود الفت، اتحاد، محبت، رشته های مودت را از هم گسسته کنم در اسلام حرام. در مقابل هم هر چیزی که این پیوند دلها را محکمتر بکنم از عبادات بزرگ است. اصلاح ذات البین چرا اینقدر در اسلام اهمیت داره؟ ما حدیث داریم کسی که اصلاح ذات البین میکنه مانند سربازی است که در جبهه در خط مقدم داره میجنگه. اجر المصلح بین الناس کل مجاهد فی سبیل الله. اسلام یه دین آسمانی واقعی است. فطرت بشر هم فعل الله، تقاضای زندگی اجتماعی میکنه، هر دو دست به دست هم میدهند و باعث میشن جامعه بشریت با الفت و محبت و صلح و صفا این مسیر تکامل رو طی کنه. این مقدمه ارزه. اولین واحد اجتماعی و سنگ زیر بنای اجتماع کدامه؟ تشکیل خانواده است. هر خانواده‌ای مثل یه آجره، اینها با هم پیوند پیدا میکنه، تبدیل میشود به کاخ برومند اجتماع. خانواده های کوچک تشکیل فامیل میدن، فامیل ها تشکیل قبیله ها میدن، قبیله ها تشکیل جماعات میدهند. بنابراین سنگ زیر بنای جامعه بشری از تشکیل خانواده و ازدواج شروع میشه. قرآن مجید در اینجا بیان زیبایی داره: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواج. اولین نشانه توحید این است که همسران شما را از جنس شما قرار داد. برای اینکه اگر جنس خود انسان نباشد الفتی حاصل نمیشه. اون هدف که الفت است و پیوندهای محبت حاصل نمیشه. آیات متعددی در قرآن مجید داریم که قرآن میگه خداوند آدم آفرید و خلق منها زو جها، چند تا آیه به این مضمون داریم، و خلق منها زوجها. بعضی اصرار دارن بگن منظور از خلق منها زوجها این است که خداوند حوا رو از دنده چپ آدم آفرید. منها یعنی از خود بدن آدم، در حالی که این آیه هیچ دلالتی بر این معنا نداره. منها یعنی من نوع ها، من جنس ها. خداوند نفسی آفرید و از نوع آن هم همسرش رو قرار داد. حالا از اضافه خاک آدم بوده یا نه خلقت مستقلی حوا داشته، اما همسان، هماهنگ، همانند آدم، این دیگه برای ما مهم نیست. مهم این است زوجین رو از جنس هم قرار داد. این یکی از آیات خدا. بعد می فرماد لتسکنوا الیها، برای اینکه آرامش پیدا کنید. یعنی ازدواج سبب آرامش جامعه انسانی است. آرامش از چه نظر؟ از نظر جسمانی آری، از نظر روحی آری، از نظر اجتماعی آری،
در جهات مختلف سبب آرامش. ترک ازدواج اگر برای مدت طولانی باشه سبب بیماری های جسمانی میشه، سبب بیماری های روحی میشه و سبب بروز حوادث ناگوار اجتماعی و مشکلات اجتماعی میشود. لتسکنوا الیها، برای اینکه آرامش پیدا کنید. حالا بیایید و تماشا کنید ببینید بعد از آنی که ما مردم آمدیم اون شکل ازدواج واقعی رو تبدیلش کردیم به شکل دیگری، ازدواج مایه آرامش شده ازدواج باعث دردسر. بسیاری هستن از آغاز ازدواج دردسرشون شروع میشه. چرا؟ برای هزینه های کمرشکن، چشم هم چشمی های بی حساب، زرق و برق ها و تجملات بی دلیل آمده رخنه کرده. خب باید شب ازدواج بهترین شبی باشه برای دو جوان. گاهی میشه تبدیل یه شب مصیبت. خانواده عروس عزادارن، رفتن زیر بار عرض سنگین جهیزیه. خانواده داماد عزادارن، رفتن زیر بار مخارج کمرشکن برای این مراسم. چرا؟ چرا انسان چیزی که لتسکون و الیه هاست وارونش کنه، تبدیل به زدش کند؟ چرا؟ شما نگاه کنید ازدواج هایی که اسلام دستور داده چقدر ساده است. ازدواج خود پیغمبر، ازدواج علی علیه السلام، فاطمه زهرا، که ما از این دو نفر در اسلام بالاتر نداریم بعد از پیغمبر. چه ازدواج ساده؟ ازدواج ساده مشکل آفرین نیست. میگن آقا سن ازدواج بالا رفته و از مشکلات عصر ماست. چرا سن ازدواج بالا رفته؟ تحصیلات بالا رفته. آیا تحصیلات مانع ازدواج ساده است؟ اگر ساده باشه، اونی که بالا رفته توقعات بالا رفته، تشریفات بالا رفته، افراد شجاعی ما لازم داریم جلو بیفتن، این بدعت‌های غلط رو بشکنم، این سنت‌های غلط رو بشکنم. چقدر لذت میبرم جوانانی میان ازدواج میکنن، گاهی میگن 14 سکه طلا، گاهی میگن 110 شاخه گل به نام مبارک مولا، گاهی مهر سنت. تشریفات و تجملات رو میشکنن. این بدعت ها، این سنت ها، من گفتم قبلا باز هم تکرار میکنم، کسانی که کمک میکنن به این بدعت های غلط شریک گناهان جوانانی هستند که به خاطر سنگینی ازدواج نمیتونن ازدواج کنن و آلوده میشن. افرادی که کمک کنن به این بدعت ها در گناهان اونا شریک. من سن سنتن سیعه کان علیه وزر من عمله به. هر کسی که سنت سیعه بگذارد، وزر کسانی که اون عمل میکنن بر اون نوشته میشه. بریم زیر آیرم یه نگاه کنیم. و جعل بینکم مودتن و رحمه. دو جوان که در دو خانواده زندگی کردن اصلاً کاری به هم نداشت، بعد از آنی که ازدواج کردن چند روزی گذشت، چنان پیوند محبت در میان اونها می جوشد که انسان تعجب می کنه. یواش یواش علاقش به همسر بیش از علاقش به تمام فامیل و بستگانش می شه. کین علاقه رو ایجاد می کنه. قرآن میگه خدا و جعل بینکم مودتن و رحمه. بینکم هم که میگه ممکنه اشاره به همسران باشه و فرزندان. اگر این علاقه پدر و مادر به این فرزند نباشه، اگر این محبت که ملات جامعه بشری است، چسب جامعه انسانی است، اگر نباشه این محبت، این مادر حاضر میشه این همه زحمت بکشه برای این فرزند؟ بچه آدم که متولد میشه بی دفاع کامل، خیلی از جانداران فرزندانشون متولد که شدن مثل مادر راه میفته، اما بچه آدم نه پوشش داره، نه توان حرکت داره، نه زبان داره که حرف حاجتش رو بگه و نه قدرت از دفاع از خیشتن داره. گاهی آب دهانش رو تو دهانش نمیتونه یه نگه بداره. مادر شب تا به صبح در کنار گاهواره این باید بنشینه. اگر اون محبت الهی که از نشانه های قدرت پروردگار در این مادر نباشه، حاضر میشه سالها زحمت بکشه، خون جگر بخوره تا این فرزند رو پرورش بده. یه مویی از سر این بچه کم میشه، داد این مادر بلند میشه. کی این محبت و قرار داد در این مادر؟ کی این محبت و قرار داد در اون پدر؟ کی این محبت و قرار داد بین دو همسر؟ قرآن مجید میگه این فکرش کنید، همه اینها نشانه های خدا پرستی است. تصادف طبیعت کورکر این کار کرده، این نقشه ها ریخته، جامعه بشری رو با روح اجتماعی آفریده و بعد هم واحده های اجتماعی رو به صورت ازدواج درآورده و بعد در میان اینها چسب محبت ایجاد کرده. آیا اینها تصادفه؟ قرآن میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یک نشانه نیست، نشانه هاست برای خداشناسی. همان گونه که عرض کردم، هیچ مسئله‌ای در دنیا به اندازه خداشناسی دلیل نداره. ادله توحید و خداشناسی تمام عالمو پر کرده. هر گوشه‌ای که نگاه میکنیم آثار اوست. اون شاعر چقدر زیبا میگه، میگه جلوه های تو بسیار زیاده، برای این است که منم با چشم های زیادی اون رو ببینم. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. هر کجا نگاه میکنم آثار تو رو ببینم. در اینجا من فرق بین مودتن و رحمه رو عرض کنم و این بحث رو جمعش کنم، ولو بحث دامنه داریه. آیا مودت و رحمت که تو این آیه آمده یه مطلب رو بیان میکنه یا دو مطلب را؟ ما در تفسیر سه تفاوت و سه تفسیر برای تفاوت بین این دو گفتیم. اول این است که مودت مال آغاز کاره، در ابتدا بین زوج و زوجه مودت، در ادامه راه تبدیل به رحمت. تفسیر دوم را عرض کنم که تفسیر اول روشن‌تر کنه. مودت طرفینیه، این همسر اون همسر دوست می‌داره، اونم اینو دوست می‌داره، طرفینیه. ولی رحمت یه طرفی. فرض کنید یکی از این دو همسر بیمار شد، بیماری که او رو زمینگیر کرد، اینجا دیگه محبت طرفینی نمیتونه مشکلات رو حل کنه، اینجا جای رحمته، یه طرفه معامله بکنه. گاهی هم گفته میشود که مودت بین بزرگتر هاست، رحمت بین بزرگان و کوچک هاست. ریشه همه اینا یه مطلبه. مودت دو طرفیه، من به شما علاقه دارم، شما به من علاقه دارم. اما اگر یه آدم بیماره، از کار افتاده زمینگیری هست، اینجا مسئله مودت نیست، اینجا مسئله رحمته. خداوند هم مودت به انسانها داده که هم دیگر دوست داره، هم رحمت در دلها آفریده که اگر کسی از کار افتاد دیگران به او محبت یک جانبه کنن بدون اینکه انتظار تقابل به مثل داشته باشن. ملاحظه میکنی؟ مودتش یکی از نشانه های خداست، رحمت هم یکی از نشانه های خداست. اگر جامعه بشری در مسیر صحیح حرکت کنی، محال است یه نفری از کار بیفته و دیگران در باره او رحمت نداشته باشن. در درون فطرت انسان ها خداوند رحمت آفریده، در درون جان انسان ها خداوند محبت آفریده و به وسیله این محبت و به وسیله این رحمت چسب در میان جامعه ایجاد کرده و به صورت یک واحد به هم پیوسته در آمده است. من در اینجا می خواهم به شما عزیزان سفارش کنم، سعی کنید شما هم پیام آور قرآن به دیگران باشید، نصیحت کنید. من نمیگم اعتراض، دعوا، با زبان خوب، با بیان خوب، مؤدبانه، محترمانه. خانواده های تجمل پرست رو بگید شما دارید تیشه به ریشه فرزندانتون و سعادت اونها میزنید. ما روایت داریم سعادت زن این است که مهرش کم باشه. سنگین بودن مایه سعادتش نیست. الان میبینیم در زندان های عده از شوهران جوان افتادن به خاطر سنگینی مهر و هم نساختن. توقعات بالا بودیم، خانم مهریه رو به اجرا گذاشته، شوهر نداره، باید بره زندان تا اثبات بکنه من اسره حرج دارم. سعی کنین، نصیحت کنین و خودتونم پیش قدم باشید در این مسئله تا بتوانید یه جامعه سالمی انشاءالله به وجود بیاورید. من دعا میکنم خدا ما را از شر این بلاهایی که به صورت بدعتهای زشتی در امر ازدواج اسلامی در آمده جامعه ما را از این بدعتها و از این بلاها نجات بدهد، به جاه محمد و آله الطاهرین.
و من آیات ان خلق لكم من
آنچه شنیدید سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود در بیان تفسیر آیه 21 سوره مبارکه روم. امید که بهره برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان. قرآن،
رادیو قرآن،
رادیو قرآن،
صدای زنده،
صدای قرآن،
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. یک آیه.
این فی ذلک لآیه لقوم یسمعون.
یک آیه آفتاب.
و الشمس و ضحاها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه یک آیه آفتاب. همونطوری که توجه دارید عرض کردیم زهرای اطهر سلام الله علیها در مقام اثبات حقانیت خودشون و اثبات ولایت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه به آیاتی از قرآن کریم استدلال کردند و بحث خودشون رو به قرآن مستند فرمودن. لذا صدیقه طاهره به آیه 24 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم استناد کردند که جلسه گذشته آیه شریفه رو ترجمه کردیم که فرموده بود
افلا یتدبر